ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه ی رادیویی جوان.
ایران 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 توفانیم من، ایران 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 ایرانیم من
یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جبونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوانایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله‌ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی‌شیدو.
شنیدنی‌های دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه ششم شهریور 1401 خورشیدی، 28 آگوست 2022 میلادی و 30 محرم 1444 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو یک برنامه علمیه که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 دقیقه تا حوالی 9:45 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. هر روز اینجا در برنامه رادیوم اخبار علم و فناوری داریم، سوال پیامکی و تلفنی داریم، ماشین جواب و البته پرونده ویژه داریم که امروز در پرونده ویژه میخوایم به مرگ طالب انزلی بپردازیم. حتما تا انتهای برنامه تا ساعت 9:45 دقیقه شنونده رادیوم امروز باشید. صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام رو فراموش نکنید که دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. همین الان به جمع دنبال کننده های صفحه رادیوم در اینستاگرام بپیوندید، سفر به دوستانتون معرفی بکنید. چند تا پست استوری خیلی جالب هم براتون گذاشتیم و امروز هم چند تا محتوای جذاب دیگه در صفحه براتون میگذاریم. و البته یادتون هم نره که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراهتون میتونید به آرشیو زمانی برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. هر روزی که برنامه رو از دست دادید، نتونستید بشنوید، حالا یا از میانش یا کلش رو، با مراجعه به اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو، اون تقویم بالا سمت چپ، میتونید روز مورد نظرتون رو بیارید، ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید. دو تا فایل پیش روی شما قرار میگیره که هر کدوم از اینا 30 دقیقه ازش، 9 تا 9 30 دقیقه و 9 30 دقیقه تا 10 صبح میتونید برنامه رو گوش کنید. نشانی صفحه شبکه رادیوی جوان در فضای مجازی، نه در خود اینترنت رو هم چند وقتی معرفی نکردم، نشانی اینترنتی شبکه رادیوی جوان سایت رادیوی جوان هستش www.radiojavan.ir. اونجا هم اگر برید صفحه برنامه رادیوم رو پیدا بکنید میتونید به آرشیو برنامه رادیوم از اونجا هم دسترسی داشته باشید. روزهای مورد نظرتون اونجا فهرست شدند و با عنوان هر برنامه برای هر روز مشخص شده که موضوع هر برنامه چی بوده، موضوع مورد نظر خودتون رو اونجا هم میتونید انتخاب کنید. همونطوری که گفتم موضوع پرونده ویژه امروز ما اختصاص داره به مرگ خاموش یک طالب. از طالب انزلی میخوایم صحبت بکنیم، مشکلاتی که چندین سال داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه و دیگه تبدیل به یک معضل شده. مرگ طالب انزلی به معنای واقعی، وقتی از واژه مرگ استفاده میکنیم به معنای واقعی با مرگ این طالب ما الان دیگه مواجه هستیم. خانم مهتاب دمیرچی همراه ما هستن در استودیو برنامه رادیوم که در ادامه با ایشون گفتگو خواهم کرد. اما سوال برنامه امروز رو خدمتتون میگم، با توجه به اهمیت موضوع امروز، معما چیستان سوال هوش اینا نداریم، پیامک بزنید به 3881 و بگید که چه معضلات چه مشکلات محیط زیستی در محیط اطراف زندگی خودتون وجود داره مشاهده میکنید، یا اگر در محیط اطراف شما در محل زندگی شما مورد خاصی نیست کجا رو سراغ دارید، چه مشکلی وجود داره. به 3881 پیامک بزنید، طرح بکنید. من صرفا در برنامه میخوام پیامک های شما رو بخونم، طرح موضوع بکنم. عزیزانی که مسئول هستن حالا در سازمان حفاظت محیط زیست یا در شهرداری هر کجای دیگه که کاری از دستشون برمیاد، صرفا مطلع بشن، کما اینکه احتمال خیلی زیاد مطلع هستن میدونن، ما تاکید بیشتری بکنیم. تماس هم میتونید بگیرید با شماره تلفن 2265-2103.
خبر رادیو
ra.radio. خب خبر اول، چون محدودیت زمانی داره رو میگم، از نظر من حالا از لحاظ علمی خیلی ارزشی نداره، و اونم اینکه مهلت انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور 1401 امروز به پایان میرسه، چون میدونیم که انتخاب رشته وقتی تمام میشه بعد از رشته ها همچنان ظرفیت خالی باقی میمونند و بدون آزمون میشه بعضی رشته ها رو هم ثبت نام کرد، و حالا این در واقع مهلت ثبت نام که یک بار هم تمدید شده بود، چون از سه شنبه 18 مرداد ماه آغاز شده بود، یک بار تمدید شد تا 24 مرداد ماه و دوباره تمدید شد تا ششم شهریور ماه. امروز آخرین روزش هستش برای کسانی که بر اساس سوابق تحصیلی یعنی بدون آزمون میخوان شرکت بکنن، امروز آخرین فرصتش هستش. 150 کد رشته محل رو از مجموعه کد رشته محل هایی که در اختیار قرار داره میتونید انتخاب بکنید. اگر هم این انتخاب رشته رو انجام دادی، یعنی انتخاب رشته برای ورود به دانشگاه بدون آزمون رو، امروز آخرین مهلتی که بخواید برید ویرایش بکنید. اگر میخواید که حالا اون کد رشته محل هایی که انتخاب کردید رو تغییر بدید، امروز آخرین مهلت اصلاح و ویرایش اون هست. خبر بخونم یه مقدار شاخ در بیارید. واتساپ در بهبود روابط زناشویی مؤثر است. معمولا همه جا میخونیم میشتمیم گفته میشه آقا این شبکه‌های اجتماعی رو بریزید دور، چیه باعث شده که زندگی‌ها خراب بشه، روابط تیروتار بشه بین اعضای خانواده، دوستان، همکاران؟ اما نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که زوج‌ها از داشتن فضای دیگه‌ای مثل واتساپ برای مطرح کردن بحث‌های خودشون میان استفاده می‌کنن و در خیلی موارد کدرت‌های خودشون رو، بحث‌های خودشون رو، دلخوری‌های خودشون رو در فضای غیر حضوری یعنی در جایی مثل واتساپ میان مطرح می‌کنن. کم کم با همدیگه به یک صلح و سازشی میرسن و در واقع وقتی تو خونه دوباره همدیگه رو میبینن اون رابطه عادی خودشون رو از سر میگیرن و خیلی مواقع اتفاقا این باعث میشه وقتی که آدما نمیخوان دیگران در جریان مشکلاتشون قرار بگیرن، در جریان بحث و جدلشون قرار بگیرن، واتساپ فضایی رو براشون فراهم میکنه که در واقع خصوصی خودشون دوتا بخوان مشکل خودشون رو با همدیگه مطرح بکنن. منتها توصیه میشه حتما که علائم نگارشی و ویرایشی و علائم دستی رو خوب رعایت بکنین، این شکلک ها، این ایموجی ها رو خوب استفاده بکنین. چون در خیلی از موارد مشاهده شده که استفاده نابجا و نادرست از این ایموجی ها یا علائم نوشتاری و نگارشی و ویرایشی باعث میشه که پیام به درستی منتقل نشه و حتی باعث دلخوری هم بشه. وقتی میگیم نتایج تحقیق این رو نشون میده که حالا میتونه در بهبود روابط مؤثر باشه، منظور نحوه درست استفاده کردن از اون، یعنی اگر درست استفاده بشه میتونه اثر مثبت داشته باشه. پس خوبه اگر میخواین از شبکه‌های اجتماعی یا هر ابزار دیگه‌ای در فضای اجتماعی در وب استفاده بکنیم، درست استفاده کردن از اون رو اول یاد بگیریم. کشف فسیل بزرگترین دایناسور خزنده پای اروپا در حیات یک آقا. البته منظور آقا یک شهروند بود دیگه، یه آقایی داشته حیات خونش رو در واقع اون باغچه‌شو داشته هرس میکرده، گلا و یه باغبونی کوچولی برای خودش انجام میداده و بعد متوجه چند تا تیکه استخوان میشه، تماس میگیره با کارشناسان مربوطه، در پرتغال بوده، این شهروند پرتغالی بوده، تماس میگیره، سریع تیم میان اونجا بررسی میکنن و متوجه میشن که این اسکلت متعلق به یک دایناسور خزنده پا از گونه بازوسورها هستش که 25 متر طول این بوده و حدود 12 متر هم قدش بوده، یعنی یک دایناسور خیلی بزرگ که بین 160 تا 100 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده و این میشه گفت بزرگترین دایناسور خزنده پایی هستش که تا به حال در اروپا پیدا شده. حالا این گروه اومدن بررسی بیشتری انجام دادن روی این اسکلت و متوجه شدن که همونطور گفتم از لحاظ بازه زمانی این گونه در دوره‌های زمین‌شناسی ژوراسیک پسین تا کرتاسه پیشین زندگی می‌کرده و برخلاف سایر خزنده پاها اندام جلوی بلندتری نسبت به اندام عقبی خودش داشته که به منجر می‌شده به یک تنه بلندتر و یک دم نسبتاً کوتاه‌تر و دیگه اطلاعاتی که حداقل 15 تن تا 70 تن وزن این گونه دایناسورها که توی این در واقع گونه قرار دارن برآورد شده و به نظر میرسه که با بررسی بیشتر، یعنی خود کارشناسا اعلام کردن که با بررسی بیشتر احتمالاً تعداد اسکلت‌های بیشتری از این گونه دایناسور رو بتونن در اون منطقه از پرتغال پیدا بکنن. دارپا شنل نامرئی برای سربازان آمریکایی می‌سازد. همین اول بگم دارپا چیه، تعجب نکنید. دارپا آژانس تحقیقات پیشرفته نظامی و دفاعی آمریکا هستش، جایی که پژوهش‌های در واقع تخصصی انجام میدن برای ساخت تجهیزات فناورانه در حوزه نظامی و دفاعی و حالا این آژانس مشغول توسعه یک شنل نامرئی از نوعی مادی دودمانن هستش که سربازان آمریکایی رو از دید دشمن میتونه مخفی بکنه. این ماده دودمانند جایگزین فسفر سفید قرار بشه که فسفر سفید چیزی بوده که خب تا به الان مورد استفاده قرار می‌گرفته برای پنهان کردن و خب این مشکلی هم ایجاد می‌کرد، در صورت تماس فسفر سفید با بدن افراد باعث سوختگی گوشت بدن میشه، به خاطر همین وقتی میخوان از این در واقع حالا وسیله استفاده بکنن ماسک می‌زنن و لباس‌های مخصوصی بایستی به تن باشه. حالا ابزار جنگی جدید که مراحل اولیه خودش البته داره پشت میگذاره، یه دودیش مثل اسپره یا ماده‌ای هستش اسپره مانند که در واقع توی فضا پخش میشه. البته خود نظامیان یعنی خودی ها میتونن در یک راستا یک جهته دید داشته باشند، اما از اطراف دیگه دشمن و حالا کسایی که از زوایای دیگه دارن منطقه رو نگاه میکنند، در واقع کسایی که تو اون فضای دود مانند مهالود قرار دارن رو دیگه نمیتونن ببینن. البته این پژوهش تازه آغاز شده، یک زمان 4 تا 5 ساله بهش اختصاص داده شده که بخواد توسعه پیدا بکنه و مراحل تجاری سازی خودش رو پشت سر بگذاره. اما به نظر میرسه که اگر که این فناوری نهایی بشه و در واقع عملیاتی بشه، خیلی عجیب غریب میشه شما یه دودی توی منطقه پخش بکنید نسبتا شفاف و بعد احساس میکنید فقط اونجا دوده، در حالی که یه عالمه آدم مسلح اون وسط قرار دارند و تو جاهای نظامی خیلی میتونه کارآمد بشه. خبر بعدی مربوط میشه به اعلام در واقع یعنی آماری که از مرکز لرزنگاری کشوری اعلام شده. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده که در مرداد ماه، یعنی ماهی که پشت سر گذاشتیم، بیش از 450 زمین لرزه در کشور ثبت شده، رخ داده که از لحاظ آماری بخوام خدمتون اعلام بکنم 388 از این زمین لرزه ها بزرگیشون کمتر از 3 ریشتر بوده، 44 تا از این زمین لرزه ها بین 3 تا 4 ریشتر بوده، 17 تاشون بین 4 تا 5 ریشتر و 3 تاشون بیش از 5 ریشتر بوده که استان خراسان رضوی با 59 زمین لرزه‌ای که ثبت شده براش بیشترین آمار زمین لرزه رو به خودش اختصاص داده. در مرداد ماه 1401 این آمارها رو هر ماه من یادمه که دارم میخونم، حداقل تا 4-5 ماه اخیر دارم هر ماه میخونم، به این امید که کسانی که صدای ما رو میشنوند، چه مردم چه مسئولین، بیشتر حواسون به رعایت نکات ایمنی باشه در موقع وقوع زلزله و مسئولین بیشتر نسبت به نکاتی که برسی به عنوان حالا پیشگیری و نکات پیشگیرانه بخوان مد نظر قرار بدند. امیدوار هستم که به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم در منطقه قرار داره کشور ما و خیلی از شهرهای ما که زلزله خیز هستش، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد بجز رعایت نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله و مهمتر از اون رعایت سری نکات پیش از وقوع زلزله. یه خبر دیگه که تاییدی هستش بر آنچه که پیشتر میدونستیم، فست فود شما را افسرده و خشمگین میکند. نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که خوردن غذاهای فراوری شده میتونه علت بسیاری از موارد اضطراب و افسردگی باشه. اومدن 10,000 نفر رو مورد بررسی قرار دادن، طی یک مدت اینا رو زیر نظر قرار دادن. کسانی که نسبتا از حالت یا از میزان میانگین بیشتر غذاهای فسودی مصرف می‌کردن، مثل همبرگر، سوسیس، چیپس، آب نبات، شیرینی، نوشابه و هر چی فسودهای دیگه از این دست، البته وقتی میگم فسود منظورم فقط اون غذاها نیستش دیگه و از این دست، و متوجه شدن طی این مدت از با پرسش‌هایی که از خود این افراد داشتن، مطالعه رفتار خود این افراد، زیر نظر داشتن رفتار اینها در طول شبانه روز، متوجه شدن که این افراد بیشتر دوچار افسردگی و اضطراب شدن. این نکته رو فراموش نکنیم. خیلی از ماها تو جمع دوستان اقوام معمولا وقتی صحبت میشه میگیم نه من الان خیلی وقت اتفاقا کلی من نوشابه میخورم، من کلی فست فود میخورم، اتفاقا افسرده هم نیستن. اتفاقا افسردگی از اون دست اختلال هایی هستش، یا بیماری، نمیدونم کدومش میگم بیماری یا اختلال، از اون دست مواردی هستش که در عمده موارد خود فرد متوجه نیست که دچار افسردگی شده. یک متخصص میتونه اون رو تشخیص بده. خیلی وقتا ما احساس خستگی میکنیم، بیحالی میکنیم، میگه کاش مرخصی بهم بده از خستگی در بیام، چند وقت حوصله ندارم. اتفاقا همین ها علائم اولیه افسردگی هستش. افسردگی یک طیف هستش، درجات مختلف داره و خیلی خوبه که حواسمون باشه، همونطور که توصیه میشه سالانه چکاپ های پزشکی داشته باشیم، آزمایش خون بدیم که اگر خدای نکرده بیماری زمینه‌ای وجود داره زود متوجه بشیم، مراجعه به روانپزشک و روانشناس به صورت دوره‌ای و مراجعه به تراپیست بسیار میتونه در سلامت روان ما مؤثر باشه.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
ساعت 9 و 20 دقیقه هست، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. از شما سوال کردم که بزرگترین یا حادترین معضل محیط زیستی که شما سراغ دارید یا در محیط زندگی شما ممکنه باشه رو به 3881 پرمک بزنید که من در برنامه اعلام بکنم. شماره تماس برنامه اگر خواستید تلفن بزنید 2265-2103 هست. رضا حسن پناه از تهران گفتن که چرا دیروز فرق بین داروهای ایرانی خارجی، فقط یک کلمه سوال کردی چون وقت نبود، 30 ثانیه پایان برنامه بیشتر فرصت نداشتیم. اما مرتبط با سوال امروز، قاسم رحیمی از کازرون گفتن نزدیک به 18 سال هست که دریاچه پریشان در کازرون خشک شده، هیچ کس هم پاسخگو نیست. مصطفی طاهری از تبریز گفتن کم شدن آب دریاچه ارومیه موزل اصلی منطقه ما هستش. با چهار شماره آخر 6722 پیام زدن، گفتن که موزل منطقه ما خشک شدن تالاب گاوخونی هست. و رجبی از تبریز هم دریاچه ارومیه رو بزرگترین موزل محیط زیستی ایران عنوان کردند. و یک پیامک دیگه هم بخونم از گرگان با چهار شماره آخر 1426 پیامک زدن، گفتن که موزل زباله واقعا نگرانم کرده و خیلی درگیرم، هر کجا میرم پر از زباله هستش، دریا، جنگل و حتی مراتع همه پر از زباله شده. این متاسفانه که در شهرها هم داره بیداد میکنه، تو کوچه ها هم میبینیم زباله ها رو مردم میریزن، تو خیابان ها دیگه اصلا فرقی نداره که همین خیابان ولیعصر این جوی آبی رو که از بالا تا پایین که به راه هم میرسه نگاه بکنی توش کلی زباله هستش. متاسفانه مادر برای بچه‌ش بستنی میخره میده دستش، بعد اون پلاستیک پوست بستنی رو پوستش چیگی، خیلی خود مادر میدازه توی آبی که داره روان هست حرکت میکنه دیگه، از اون بچه چه انتظاری هستش وقتی مادرش رو داره خودش با چشم خودش مشاهده میکنه. اما تا لحظات دیگه میریم سراغ پرونده ویژه امروز که میخوایم به مرگ تدریجی طالب انزلی بپردازیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
سلام میکنم به شما خانم مهتاب دمیرچی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه رادیومیای عزیز، خوشحالم که امروز در خدمت شما و همه شنونده هستم.
خانم دمیرچی، به واقع میگم یعنی بد جوری
بله.
قلبم سنگینی میکنه چند وقتی که این بحث طالب انزلی رو دارم بهش فکر میکنم و عکس‌هاش رو میبینم توی سایت ها، مصاحبه هایی که با مسئولین شده، کنشگرهای اجتماعی محیط زیستی که رفتن گزارش گرفتن، عکس، فیلم، مطلب نوشتن، وقتی میخونم قلبم درد میگیره. و واقعا امروز هم خوشحالم که داریم به این موضوع میپردازیم، هم واقعا ناراحتم چون انقدر این معضل بزرگه و انقدر جدی و اثرگذار هست که هر چی از اهمیتش بگیم کم گفتیم. میدونم که شما بیشتر از من مطالعه کردید، مطلب هم در این خصوص در واقع خبرگزاری ها نوشتید. شما بگید الان حال طالب انزلی چطوریه؟
آقای مهجو، واقعیت اینه که چند سالی میشه توی کشور ما مرگ طالب ها تبدیل شده به یک اتفاق روتین محیط زیستی و جالب اینجاست که مسئولین ما کاملا خبر دارن ولی خب دست رو دست میذارن و اقدام آنچنانی هم نمی کنن. و خب شاید بعد از مسئله امنیتی، مسئله محیط زیستی در هر کشوری باید مهم باشه، ولی بله. متاسفانه توی کشور ما تا پیش از این هم دوست عزیزمون پیامک دادن که تالاب گاوخونی در دریاچه بله. ارومیه شاهدش بودیم. ما در تالاب‌های مرکزی بختگان، بله، در تالاب‌های مرکزی هر چند این تالاب‌ها دوره‌ای هستن، اما ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی‌هاشون 2 تا 3 ماه در سال آب دارن و اون هم به میزان خیلی کم. و خب تالاب ها در واقع زیستگاه به شدت ارزشمند محیط زیست محسوب میشن برای بله. پرندگان آبزی، ماهیان و گونه هایی از ماهیان در واقع تالاب ها زندگی میکنن که شاید بسیار کمیاب باشن و خوبی این تالاب ها اینه که از تنوع زیستی بالایی برخوردارن. میدونید یعنی وقتی که ما از مرگ یک تالاب داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم از مرگ یک زیستگاهی صحبت میکنیم که محیط زیست تعداد زیادی از موجودات در واقع آبزی هستش، چه گیاهی چه حالا ماهیان.
من در گزارشی که شما نوشته بودی چند روز پیش میخونم که 52 گونه ماهی فقط بله. در تالاب انزلی داریم و 264 گونه پرنده که در تالاب انزلی زندگی میکنند، سکونتگاهشون اونجا هستش. و حالا با اولا ما وقتی از واژه مرگ داریم استفاده میکنیم واقعا درست داریم میگی؟ یعنی واقعا تالاب انزلی دچار مرگ داره میشه یا شده؟
اگر از من بپرسید من میگم بله، چون تالاب انزلی رو به مصابه یک موجود زنده ای نگاه میکنم که نفس میکشه. و خیلی جالبه که اولین در واقع نشانه ای که از مرگ این تالاب دیدن کاهش اکسیژن آب تالاب بوده به دلیل افزایش رشد سنبل آبی، این گیاه زیبایی که شاید توی عکس ها به شدت خودنمایی بکنه ولی به عنوان یک گیاه مهاجم شناخته شده که اکسیژن آب رو میگیره و اجازه نمیده که ماهیانی که سنگین وزن تر هستن از 10 کیلو در واقع بیشتر هستن تنفس بکنن و از اکسیژن آب استفاده بکنن.
خیلی جالبه، اتفاقا ما این سنبل آبی رو به عنوان یکی از جاذبه توریستی و یکی از جذابیت‌های این تالاب قلمداد می‌کنیم. خب تو تالاب‌های دیگه مثلا اگه نیستش و بعد چیکار بایستی کرد؟ این
ببینید سنبل آبی یک گیاه بله باید حتما از بین ببریم و باید این جمع‌آوری بشه.
علف هرز محسوب میشه به
نوعی. دقیقاً علف هرز در واقع میتونیم بگیم تالابی محسوب
فقط
میشه.
فقط خوشگله.
فقط زیباست. یعنی این زیبایی شاید بهش بگیم زیبایی وحشی.
آره زیبایی زیبای قاتل.
زیبایی قاتل، زیبایی وحشی. حالا این دوستان سینمایی ما میتونن تیترای بهتری براش بذارن. سنبل آبی گیاهیه که در آمازون رشد میکنه، از تیره قلافیان هستش و عموما بهش میگن که گیاه مهاجم تالاب ها. یعنی در هر جای دیگه بجز منطقه آمازون پیدا بشه متاسفانه خیلی یعنی جان سخته، جز گیاهان جان سخت محسوب میشه و خیلی رشدش هم سریعه، یعنی به سرعت رشد میکنه و در واقع سطح تالاب رو میپوشونه. چند میتونم بگم هفته پیش نیروهای مردمی و بسیج در واقع شهر انزلی اومدن در یک اقدام کاملا مردمی شروع به جمع‌آوری این گیاه کردن، اما خب واقعا میتونم بگم که نیازمند یک حمایت ویژه تریه، یعنی یک پروژه وسیعی که باید براش طراحی بشه و در واقع سازوکار چیده بشه که در یک مدت زمان مشخص شده و تعیین شده این گیاه جمع‌آوری بشه. کار به شدت سختیه، نمیتونیم بگیم که مثلا توی یک ماه یا دو ماه میتونیم این رو جمع‌آوری بکنیم، ولی خب بعضی از کارشناسا هم اومدن گفتن خب بیایید از ماهیایی استفاده کنیم که این گیاهو بخوره، که اومدن از طرح خودپالایی در واقع تالاب انزلی صحبت کردن. ولی من امیدوارم حداقل دفعه دیگه این چنین عباراتی نخونم توی در واقع رسانه، به خاطر اینکه خود پالایی عملا کار بیهوده ای محسوب میشه، به خاطر اینکه وقتی ماهی اکسیژن کافی نداشته باشه برای زنده موندن خودش چجوری میتونه بیاد یک گیاه دیگر رو در واقع به عنوان غذا استفاده بکنه؟ این یعنی چرخه کاملی نمیتونه
طبیعت
باشه.
طبیعت
دقیقاً خود پالایی عموما در تالاب انزلی میتونم بگم رفتار بی تأثیری هستش، بهتره که یک در واقع سازوکار دیگه ای چیده بشه.
حالا شما به خودپالایی اشاره کردید، من مصاحبه میخوندم از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان که بله. فکر کنم ماه پیش ایشون گفتگویی داشتند و اشاره کردونم به طرح زیست پالایی یا هم طرح بایوجمی که با هدف کاهش عمق لجن ها در این تالاب ظاهرا سال 96 همچین طرحی مطرح میشه، به تصویر هم میرسه، بودجه ای براش اختصاص داده میشه که اصلا این لجن ها رو بخوان جمع‌آوری بکنن، ولی بعد دادستان در واقع استان گیلان مخالفت میکنه، میگه ضرر داره و این طرح متوقف میشه، بودجه برمیگرده، حالا کجا هزینه میشه دیگه اصلا مهم نیست، اهمیت دیگه الان نداره. ولی خب این که چرا راه جایگزینی، اگر که شما کارشناسی کردید به این جنبندی رسیدید که حالا این طرح لایروبی اون لجن ها فایده نداره، یعنی ضررش بیشتر هست، خب چرا کارشناسی رو ادامه ندید طرح جایگزین رو بخواید براش در نظر بگیرید، ظاهرا رسوبات زیادی هم اونجا وجود داره و یا وارد این تالاب داره میشه.
دقیقاً مشکل اصلی بعد از سنبلابی رسوباتیه که انباشته شده و حجم در واقع میزان دریافت آب تالاب رو کمتر کرده. ببینید عمق تالاب باید 8 متر باشه و تو این 4 دهه اخیر خیلی کمتر شده و حتی در مواردی خالی از آب شده، یعنی کاملا خشک شده. بله، این حجم رسوبات به دلیل رودهای بالا دست